أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که در معاملات آیا وضع شده اند برای صحیح یا اعم. در این زمینه در مورد این که آیا در معاملات اینها ارتباط بین عقد و ثمره از چه بابی است، سه مسلک بیان شد. مسلک اول مسلک مرحوم آقای آخون بود که فرمودن سببیت و مسببیت است. بعد فرمودن اسامی معاملات اگر برای مسببات وضع شده باشند، نزاع صحیح و اعم در آنها جاری نمی شود. دو دلیل داشتن. دلیل اولشون بررسی شد. دلیل دومشون این بود چون معاملات به معنای مسببات امرشون بسیط هست، دائر بین وجود و عدم هست، لذا معنا ندارد که بگیم مسبب یعنی مثلا زوجیت، ملکیت هست اما صحیح هست، هست اما فاسد است. نه دیگه، اگر هست هست، نمیشه بگیم صحیح هست و فاسد، هست و فاسد، هست و صحیح. اگر هست هست و صحیحه دیگه، نمیشه بگیم هست و فاسده. این فرمایش مرحوم آقای آخون. مرحوم محقق عراقی نسبت به این فرمایش نکته ای داشتن، فرمودن اشکال اول کذا، اما اشکال دوم، دقت کنید بحث امروزو، اما اشکال دوم چی بود که نزاع بخواد در مسببات جاری بشه؟ ایشان فرمودن اشکال دوم در جریان نزاع در مسببات همینه که الان عرض کردم که مسببات امور بسیطه هستن، امرشون دائر بین وجود و عدم، لذا نزاع صحیح و اعم در اونها جاری نمی شود. مرحوم محقق عراقی فرمودن این سخن آی آخون و این دلیلشون بر عدم جریان نزاع صحیح و اعم در مسببات، این حرف درسته بناءً علی رجوع تخالف الشرع والعرف الی تخطئة الشارع للعرف فی الموارد الخاصه و الا فبناءً علی رجوع ذلک الى تعدد حقیقت البیع عند العرف و الشرع لا مجال لهذا الاشکال. محقق عراقی فرمودن این اشکال آی آخون که سبب شد نزاع در مسببات جاری نشود، کدوم اشکال؟ همینی که دوبار الان بیانش کردم که مسببات بسیطن و امرشون دائر بین وجود و عدمه. ایشون میگن این اشکال آقای آخون که نتیجش اینه که نزاع در مسببات جاری نشود، بنابر این که ما بگیم هر جا بین شارع و عرف مخالفت است و شارع عرف رو تخطئه می کند، اینجا این حرف آیا آخون و این اشکالشون وارد و بجاست. اما اگر بگیم حقیقت بی نزد عرف و شرع متفاوته، دیگه این اشکال آیا آخون درست نیست. این اشکال کدوم اشکال؟ این که میگن که مسببات بسیطن و امرشون بین وجود و عدمه. ارتباط این حرف به بحث ما نحنفی چیه؟ محقق عراقی دیروز عرض کردیم فرمودن سه حالت و سه محتمل در جایی که بین شرع و عرف مخالفت باشه متصوره. حالت اول چی بود؟ شارع، اینا رو دیگه دیروز بیان کرده بودیم، امروز فقط تیترش رو میگم. شارع عرف رو تخطئه میکند در این که مثلا غیر بیع رو مصداق حقیقی بیع گرفته، اما در مفهوم و مصداق عرف و شرع با هم اختلاف ندارن. میدونن که خون انسان مثلا نجسه، خون انسان معناش هم واضحه، مصداق خون انسان هم معناش واضحه، اما یه خونی در بیرون میبینن نمیدونن این خون انسانه یا خون انسان نیست. اینجا یک مثلا فقاع میبینن نمیدونن فقاع مصداق خمره یا مصداق خمر بگید نیست. اینجا بین اینها به اصطلاح اختلاف نظر می شود و این یک صورتی که بین اینها به خاطر این شارع امضا نکرده فلان معامله رو. محتمل دوم که شارع امضا نکرده معامله رو از باب تخصیص و اخراج حکمی بود که دیگه دیروز توضیحش رو دادم. صورت سوم هم این بود که اثر و نتیجه شرعی مترتب می شود بر اون چه که مصداق بی است در نزد شارع، نه یک جامعی که شامل مصداق شرعی و عرفی معن شود. دیگه اینا رو بیشتر توضیح نمیدم و به نظرم به همین مقدار بسنده کنیم. اما نتیجه گیری آیه محقق عراقی میفرماین اول بحث امروز، و ربما یختلف هذه الوجوه بعضها مع بعض به حسب اللوازم. ایشون میفرماین ببینیم لازمه هر کدام از این سه محتمل چیه. فإن لازم الوجه الأول، ایشون میگن لازمه وجه اول که چی بود؟ آیون تخطئه بود، تخطئه شارع مر عرف را که عرف مصداق، که عرف غیر بی رو مصداق حقیقی بی انگاشته. ایشون میفرماین لازمه این وجه اینه که بله بی دیگه قابل اتصاف به صحت و فساد نیست. یعنی حرف آقای آخون و اشکال آقای آخون در این محتمل بجاست. بله نزاع در مسببات جاری نمی شود. چرا؟ چون می فرماین که وقتی که غیر بی رو مصداق بی دانست عرف، در واقع اینجا پس قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، امرش دائر بین وجود و عدمه که آیا این مصداق بی هست یا مصداق بی بگید نیست. دعوا سر این میشه دیگه. شارع میگه آقا این مصداق بی نیست، عرف میگه مصداق بی هست، دیگه نمیشه بگیم مصداق بی هست و صحیحه. مصداق بی هست و فاسده. نه دیگه، اگه مصداق بی هست که هست و صحیحه، پس دعوا سر وجود و عدمه که مصداق بی هست یا مصداق بی نیست. این طبق محتمل اول. بخلافه علی الآخرین فإنه علیهما قابل لأن یوجد البی و یکون مؤثرا شرعا تارتا و غیر مؤثر اخرى. ایشون میفرماید که اما طبق دومی و سومی به نظر ما اینجا نزاع در مسببات همجاری میشود، یعنی میتونیم بگیم فلان شی هست صحیح هست، فلان شی هست و فاسد است. چرا؟ چون اگر از باب تخصیص و اخراج حکمی باشد، یعنی میخوایم بگیم این بی در تخصیص آیون، با من دقت کنید میرسید راحت، در تخصیص آیا موضوع برطرف میشد؟
نه.
پس بی هست، اما اگر تخصیص خورد فاسد است. بی هست اگر تخصیص نخورد دیگه چیه؟ صحیح است. پس طبق محتمل دوم که جایی که شارع بخواد عرف رو تخطئه کند اینجا از باب تخصیص است، میگیم اگر تخصیص زد شارع پس معلوم میشه بی هست اما فاسد. اگر تخصیص نزد شاره یعنی بی هست و صحیح است. پس اینجا اینی که بی باشه و صحیح باشه معنا پیدا می کند. طبق احسن، این به نظر بنده همین اشکال وارد شد. اگر اینجوری باشه این برمیگرده به اسباب، اینو میخواید بفرمایید، این برمیگرده به سبب، به مسبب بر نمیگرده. یعنی نمیشه بگیم ملکیت هست و ملکیت فاسد است، ملکیت هست و نه دیگه، ملکیت که مسببه. و الان دعوای ما سر چیه؟ سر مسبباته. ملکیت که مسببه هست و هست، اگر هست صحیحه، اگر نیست نیست. لذا حقیر به ذهنم میاد که اینجا شاید یک خلطی در مقام تبیین بین مسبب و سبب شده باشد. اما سومی چی بود؟ این بود که از باب این است که اثر شرعی مترتب بر چیزی است که مصداق بی است در نزد شارع. خب یعنی دو تا مصداقه، یه مصداق منصوب به شارعه که موضوع اثر شرعی است، یک مصداق منصوب به عرفه که موضوع آثار خاصه اندل عرفه. خب طبعا ایشون میفرمایند که طبق این معنا هم باز نزاع قابل تصور هست. چرا نزاع قابل تصوره؟ یعنی یک چیزی رو که عرف مصداق میبیند، شرع اون رو مصداق بگید نمیبیند. پس معناش اینه که موضوع هست عرفن اما شرع امضا نکرده. یک ملکیتی از نظر عرف هست اما این ملکیت به نظر شارع صحیح هست، یه ملکیتی به نظر عرف هست اما این ملکیت به نظر شارع چیه آقایان؟ فاسد است. پس نزاع در مسبب بین صحیح و اعم طبق این محتمل هم مرحوم آزیا میفرماین متصوره. این کلش در اینجا. بعد ملکیت عرفن هست اما شرعن نیست، فاسده. ملاکمون شرعه. ملکیت عرفیه فاسده. نه نگاه کنید، نه، میگیم ملکیت عرفیه فاسد شرعن. نه دیگه، فرض این شد که ما موارد اختلافی رو داریم بررسی میکنیم دیگه. گفتیم موارد اختلافی بین عرف و شرع که سه صورتی که بیان کردیم چی بود؟ یکیش این بود که شرع عرف رو تخطئه میکنه در این که غیر مصداق رو مصداق دانسته. دوم این بود که عرف نظر شرع نظر عرف رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. سوم این بود که ملاک در تشخیص شرع است نه عرف. خب طبق این سومی یعنی ممکنه عرف چیزی رو مصداق بداند، اما یعنی بگه که منظورم از مصداق بی نه در ناحیه سبب، در ناحیه مسبب. عرف جایی بگه ملکیت هست، شرع بگه ملکیت، ملکیتی که تو میگی هست این ملکیت، ملکیت فاسده. ملکیت یعنی نیست، ملکیت عرفیه فاسده شرعن. پس ملکیت عرفیه صحیح شرعن. پس فساد و صحت شرعی میاد. چرا میاد؟ بگید آقا امرش در نزد شرع دائره بین وجود و عدمه. نه، چون در نزد عرف این گونه است. تعبیر ایشون هم ببینید، میفرمایم که برابر این وجه آخر یکون للبیع مصداقان، مصداق شرعی و مصداق عرفی نظیر مفهوم الایجاب الذي كان له مصداقان، مصداق شرعی و مصداق عرفی فكان الاثر الشرعی مرتبا على ما هو مصداق للبيع عند الشارع. یعنی پس عرف ممکنه یک چیزی رو مصداق گرفته باشد و مسببی بگه به نظر ما حاصل است، اما شرع بگه حاصل نیست. اینجا هم باز ایشون مصداق بی گفتن. مصداق بی به ذهن میزنه که منظور ناحیه چیه آقایان؟ سببه. ولی نه، مرادشون مصداق بی هست به اعتبار این که ملکیت هست، یعنی منظور ناحیه مسببه، چون دعوا سر ناحیه مسببه. به نظرم به همین مقدار بسنده کنیم. ایشون یه فرمایشات دیگه ایم پشت سر میارن که اون فرمایشات شاید دیگه محل حاجت نباشه و ما به همین مقدار از فرمایش ایشان بسنده میکنیم. بله، مورد اول و مورد سوم. و رو به ما فَإِنَّ لَازِمَ الْوَجْهِ، دارم فرق رو بیان میکنم، فَإِنَّ لَازِمَ الْوَجْهِ الْاَوَّلْ هُوَ عَدَمُ قَابِلِ ها، فرق حکمی یا فرق خود فرق وجه رو میفرمایید؟
بیانی که شما داشتید داره مثال مورد سوم، این همون مورد اول هستش که عرف یک چیزی رو مصداق میدونه ولی شرع میاد تخترش میکنه، یه این چیزی که مصداق میدونه.
فرقش اینه که در اولی، احسنتم، سوال خوبیه. فرقش اینه که در اولی ترتب اثر شرعی بر همان چیزی است که عرف مصداق میداند، ولی گاهی غیر مصداق رو مصداق فرض کرده. یعنی مثلا خون گوسفند رو عرف هر وقت خون گوسفند فهمید اثر رو بار میکنه. شارع گاهی میاد بهش میگه فلانه این خون گوسفند نیست. پس در ناحیه حکم و موضوع ملاک نظر عرفه، اما در تشخیص مصداق اشتباه کرده. این در اولیه. اما در سومی اصلا شارع میگه اثر شرعی بر چیزی بار میشه که من مصداق میدانم. فرقش اینجاست. مسبب
یا هست یا نیست. آره، اینو بدون که اثر داره چی؟ بسیار بگیم شرعی نبود که دیگه
عرفی.
آیا من در اون موقع میگم ما چیکار به حرفات ما میگم ما دیگه آیا خود دارم دیگه هر چیز اصل هست یا هست یا نیست؟
اگه من خیلی جرف بزنی که اصول یک سال
اصلا یک سال نیست نده یا تو بوده نده هیدن بحث بکنم سرش یا آقایی بلو الان چی باید سری میکنه خیلی من یه ما قبول بکنم قبول بکنم ما قبول ندارم هر چی اصل هست یا نیست
درسته احسنتون ولی ایشون میخواد بگه که همینی که هست یا نیست همینی که هست یا نیست سه صورت داره
یه وقت هست تحلیل رو کنیم یه وقت هست میخواد در عمل بگه ما در عمل عرف اللهی که مد نظر این عرف متشرعه عرف متشرعه وقتی میبینه که شارع این رو بید نمیداند او هم بید نمیداند دیگه یعنی کم کم تبدیل میشه به یک وضع تعینی مثل همون نمازی که داشتیم دیگه عرف قدیم ممکن بود مجازن یه نمازی رو بگه نمازه ولی کم کم متشرعه دیگه واقعا میگه اصلا نماز نیست
بله حرف خوبیه در این حال آقای مرحوم محقق عراقی خواسته یه مقداری دقت بیشتری در اینجا صورت بده و بفرماید که اینی که شما میفرمایید در یک صورت این سخن هست اگر تعبیرش هم خوندم براتون بناءً بله بناءً علی رجوع تخالف الشر والعرف الى تخطئت الشارع للعرف در این صورت ایشون میفرماین بله در مسببات دیگه میشه چی وجود و عدم چرا؟ چون اصلا مصداق نیست عرف اشتباه کرده مصداق دونسته پس یا مصداق هست یا نیست اما در دومی و سومی یعنی مصداق هست حالا دومی رو مثلا میگم اما در این حال شارع گفته حکم او رو نداره حکم او رو نداره یعنی چی؟ یعنی دعوا دیگه سر بود و نبود نیست روشن چی دارم عرض میکنم دعوا سر بود و نبود نیست حالا دیگه دعوا سر اینه که هست اما حکمش نیست خواسته ایشون دقت اضافه‌ای در مسئله صورت بده ولی من به نظرم میاد در اینجا ملاک عرفه عرف شارع ملاک رو به کی واگذار کرده؟ به عرف واگذار کرده عرف هر جا دعوا ببینه سر مسبب هست اونجا که دعوا سر مسبب هست عرف میگه این مسبب یا هست یا نیست بله گاهی شارع امر رو به عرف واگذار نکرده نظر خودش دخیله که میشه صورت دوم و سوم صورت سوم چون صورت دوم هم موضوع عرفه خب بنابراین صورت سوم باز پیدا میشه دیگه بیشتر از این اینجا به نظر من معطلی وجهی نداره بعد آیه محقق عراقی در آخر کار در نهایت الافکار جلد یک صفحه 97 ایشون میگن ما تا حالا گفتیم اگر اسامی معاملات اسم برای اسباب باشن اسباب ها نزاع صحیح و اعم چی بود آیون؟ جرس بود نزاع جاری بود یعنی میخوایم بگیم این عقد البی عقد بی که سببه آیا صحیح هست یا فاسد است؟ بله دیگه مثلا اگر شرط این باشه که ایجاب بر قبول مقدم باشه حالا یه عقدی بخونن قبول بر ایجاب مقدم باشه میگیم عقد بی آمده اما فاسده عقد بی آمده اما چون مازویت نداره مثلا فاسده عقد بی آمده اما چون مثلا ربوی هست فاسده و ها کذا ایشون فرمودن آیا آخون نزاع بین صحیح و اهم در معاملات به معنای اسباب جاری می شود محقق عراقی از این یه استثناء زده خواسته بگه که در جایی هست که نزاع بگید جاری نمی شود بله نعم فلا اشکال نعم لما کان هذا النزاع مخصوصا بالمخترعات الشرعیه ولا یجری فی الامور العرفیه امکن دعوا خروج الاسباب ان مورد نزاع من هذه الجهه. ایشون میگن نزاع صحیح و اعمی مخصوص در مخترعات شرعیه است. ما میخوام ببینیم مخترع شرعی اونی که شارع بهش میگه صلات، آیا صلات صحیح مراده یا اعمه از صحیح و فاسده. شارع وضع کرده کلمه صلات رو برای چی؟ برای این. ولی ولا یجری فی الامور العرفیه، این نزاع در امور عرفیه جاری بگید نمی شود. چرا جاری نمیشه؟ چون عرف، عرف که بهش مراجعه کنیم، ما از خود عرف میپرسیم دیگه، میگیم آقای عرف این آیا اسم صلاتی که شما اطلاق میکنید برای صلات صحیحه یا برای صلات اعمه؟ عرف خودش تشخیص میده و مطلب حل. ایشون میفرماین که امکن دعوا خروج الاسباب ان مورد النزاع من هذه الجهه. چرا؟ نظرن الى این که عقد و ایقاع و ایجاب و قبول امور عرفیه هستن و از مخترعات شرعیه نیستن، فبه هذه الجهه لا نزاع، لا مجال للنزاع فيها في كونها موضوعه للصحيح او الاعم كما هو واضح. این كما هو واضحش رو دیگه محقق عراقی بیان نکردن، باید خودمون یه وجهی براش درست کنیم. از شما سوال میکنم چه درست میکنیم؟ درسته. ایشون کما هو واضح گفته، به نظر ما وجهش واضح نیست. یعنی چی؟ یعنی اون وجهی که به نظر میرسه قبول نیست، منظور اینه. ایشون میگه که اگر ما گفتیم که نزاع مخصوص به مخترعات شرعیه هست، ولا یجری فی الامور العرفیه، اسباب از مورد نزاع خارج میشن. چرا؟ از عرف سوال میکنیم. جان خب یعنی عرف خودش ملاک میشه دیگه. اینو میخواید بفرمایید؟
نه، عرف به خود یه دلالتی داره نسبت به این الفاظ، منتها حالا یه شارع امضا میکنه یا نمیکنه.
یعنی عرف، خب بالاخره عرف آیا صحیح و اعم قائله؟ صحیح و فاسد قائله؟ خب اگر قائل باشه باز نزاع رو میکشونیم به نزد عرف. مگر این که بگیم نزاع عرف مهم نیست، مخترع شرعی چون هست ملاک نزاع شرعیه. خب بعد اگر ملاک نزاع، اگر ملاک مخترع شرعی باشه، دوباره عرف نزاع نمی کنه که مخترع شرعی چیه؟ میشه مخترع شرعی دیگه. خب نه نه، ایشون میفرماید که
جا
جاهل که شد حتی هر فردی هست جاهل کفرته.
شما تعبیر ایشون رو دقت کنید، من یه بار تعبیرشون رو میخونم عرضم و جمع میکنم. ایشون میگن ان قلنا به ان تلک العناوین بیع و نکاح و اینها اسام للاسباب فلا اشکال فی دخولها فی محل النزاع فکان للنزاع فیها کونها اسامی للصحیح او الاعم کمال مجال به اعتبار کونها هین ازن من الامور القابلت للاتصاف به صحه به معنا ترتب الاثر علیها تارتن و بالفساد به معنا عدم ترتب الاثر علیها اخرى. این که معلومه. نعم لما کان هذا النزاع مخصوصا بالمخترعات الشرعیه. کدوم نزاع؟ نزاع صحیح و اعم. ولا یجری فی الامور العرفیه امکن دعوا خروج الاسباب عن مورد النزاع من هذه الجهه. از این جهت که نزاع در امور چیه آقایان؟ شرعیه، در امور عرفیه نیست. نظرن الى ان العقد والايقاع والايجاب والقبول امور عرفيه لا تكون من المخترعات الشرعيه فبهذه الجهه لا مجال للنزاع فيها في كونها موضوعه للصحيح او الاعم كما هو واضح. شاید اینو میخواد بگه، میخواد بگه که چون این امور امور عرفیه هستن و نزاع صحیح و اعم در مخترعات شرعیه هست، ملاک نظر کیه؟ نظر نه امور عرفیه است، امور عرفیه. ما به عرف باید مراجعه کنیم و نزاع صحیح و اعم در شرع. پس ما به این نزاع کاری نداریم، ما به شر کاری نداریم، میریم سراغ کی آقایان؟ سراغ عرف. شاید اینو میخواد بگه. یه مقدار عبارتشون مجمله، فقط ایشون میگن کما هو واضح. حالا شما هم یه مقدار رو عبارت بیشتر دقت کنید ببینید از این چه وجهی برداشت میکنید. تا اینجا بنابر قول اول معلوم شد. قول اول این بود که بین عقد و نتیجه عقد مسلک سببیت و مسببیت باشد. قول دوم که محقق نائینی است، ایجاد و عالیت و ذلعالیت است. ان شاء الله شنبه قول محقق نائینی و ببینیم بنابر نظر ایشان آیا نزاع جاری می شود، نزاع بین صحیح و اعم، یا خیر؟ ولله الحمد.